برخلاف شأن انسانیست، اعتنای میکنی. اما یک کسی رو بگه آقا تو مقام داری ها، مواظب باش، ممکنه این پوس خربیزه زیر پات باشی. شماره اسکناس ها رو مأمورین آگاهی برداشتن، این الان داد از اتاق رفت بیرون، مأمور آگاهی میاد. وقتی گرفته اسکناس ها رو شب در روزنامه می نویسن عکس و رسوایی و افتضاح، تو دزدی و می برنه زندان. نه، عقل رو گوش نمی کنه. احساس، احساس مقام احساسه، احساس پولم احساسه. احساس پول میگه بگیر، احساس مقام زورش بیشتره میگه بزن بزنشون، رد میکنه. بلابر این اگر ما بخواهیم احساس رو مهار کنیم، احساس باید با احساس مهار بشه. حالا ملاحظه کنید برنامه انبیا چیه؟ انبیا چطور مردم از گناه باز داشتن؟ چطور مردم از معصیت باز داشتن؟ و مردم رو حفظ کردن؟ ایمان به خدا. چجور ایمان؟ ایمان نظری؟ یعنی ایمان عقلی؟ نه آقا، ایمان عقلی نمیتونه مردم رو از گناه باز داره. ایمان عقلی چیه؟ ایمان عقلی یک نفر مادی، یک نفر الهیست. مادی میگه عالم عالم طبیعت است، دنیا دنیای طبیعت است، ماده قدیم است، ماده علت دوام در حرکت است، در طول میلیاردها سال فعل و انفعال هایی شده، عالم پدید آمده. پس خدا نیست، اینو این میگه. اما اون الهی میگه من در ساختمان مغز خیلی دقت کردم، انقدر ساختمان مغز حکیمانه و اینقدر نکات جالب در ساختمان مغز هست که من محال میدانم این مغز را طبیعت بیشعور ساخته باشد. من به خدا معتقدم. اینه میگه این خدای عقلی، خدای نظری. این خدای عقلی میتونه این آقا را از گناه باسه؟ میگه نه آقا، ما گناه چیه؟ او یه تئوری مادی داره، منم یه تئوری الهی. اون میگه عقل من میکشه که طبیعت قدیمه، منم میگم عقل من میکشه خدا داره همین. اما میره دزدی میکنه، هیزی میکنه، ناپاکی میکنه، گنده کاری دارد، اذیت میکند، هیچ باک نداری. انبیا خدای نظریه فقط نیوردن. انبیا اول گفتن فطرت، دوم گفتن خدای نظری، بعد گفتن این خدای نظری که با عقل درست شد باید بیاد ایمان بشه در دل. مهر خدا، حب خدا، یحبهم و یحبونه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما برید کلمه حب رو در این معجم المفهرس بگیر، ببین چقدر حب خدا نسبت به مردم. مردم خدا را دوست دارن، خدا مردم با ایمان رو دوست داره، همه صحبت حبه. اونی که آمده مردم از گناه باز میداره حب خدا. حب احساس، با احساس احساس رو مهار کرده. ببینید چقدر لطیف قرآن صحبت کرده. اون وقتی که داغ شدی، داغ میخواد انتقام بگیره، بالا میره پایین فریاد. در همون موقعی که خیلی داغه، عقل میگه آرام باش، اعتنا نداره، میزنه کنار عقل. اما در همون وقت قرآن میگه فعفو وصفهو. این میگه منطق احساسی میگه عفو کن، اغماز کن. تو دوست نداری خدا گناه تو ببخشه؟ صحبت از دوستیه، صحبت از محبته. محبت احساسه. اون محبتی که جنبه احساس است میتواند جلوی غضب رو بگیرد. برای این که میگه ارحم ترحم، به مردم ترحم کن تا مورد رحمت پروردگار قرار بگیری. و لذا قرآن در اول سوره ها همه جا از عاطفه صحبت میکنه، همه جا میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مهربان مثل یه مادر مهربان که بچهشو بغل میکنه، میبوسه، میبوید، با عاطفه وارد شده. برای اینکه مردم رو با احساس و عاطفه میشه مهار کرد و نگه دار، و این خیلی اهمیت داره از نظر جریان. و لذا مکرر در مکرر اخبار به صور مختلف این مقام رحمت پروردگار را به مردم گفته و عاطفه مردم رو بیدار کرد. اون وقت چقدر واقعا جالب و قوی است این قضیه که مسلمانای تربیت شده دین وجدان اخلاقی فقط رو معیار نجات نمیدونن، اون وجدان اخلاقی رو معیار میکنن که خدای خالق دانا با رحمت رحمانیه و رحیمیه اون رو بدلقه میکنن. و حالا این قضیه مهار کردن قرائز به وسیله همون احساسات معنوی و مذهبی چقدر اسلام کار کرد؟ این تسلیه اخلاق نتونست کار کنه هیچ، ولی دین خیلی کار کرد. یه روایت داره، من به نظرم میاد این روایت رو گمان میکنم در تفسیر برهان در زیل آیه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اونجا دیدم. چند نفر حضور امام سجاد بودند، یکی از پسر عموهای حضرت آمد یه مقداری با حضرت بی ادب صحبت کرد، اهانت کرد و بعد خوشد رفت. این حضار گفتن آقا چقدر صبر میکنی، چقدر تحمل میکنی، آخه اجازه بده ما اینو مجازاتش کنیم، کیفر بدیم. آقای گوش را دیدین ها اسران گفت بری مجازات گفت بری خوشده. همه حرکت کردن، خیال کردن الان آقا میره در خونه او، میکشنش بیرون، به اینا میگه بزن اینو خورد کنیم. آقا حرکت کردن طرف منزل پسر عمو دارن میرن، اما دیدن امام سجاد یواش یواش زیر لب یه چیزی داره میگه. یک لفت جلو گوش داد، دید آقا داره هی میخونه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. برگشت گفت آقا چی بری اونو کتک بزنی؟ کتک چی؟ ای آقا داره آیه والکاظمین الغیظ میخونه، ای اهل دعوا نیست اصلا. خلاصه آمدن دم در، حضرت در زد، صدا زد، صدای امام سجاد که بلند شد او فهمید امام آمده، خیال کرد دعوا و خودشو مجهز کرد برای زد و خورد. در رو باز کرد، چشمش افتاد به اون جمعیت که پشت سر حضرت سجاد بودن، الانه که دلاویز شدن. آقا تا این در رو با کرد حضرت فرمود سلام علیکم. این سلامم علامت سلامتی، یعنی دعوا نداری. همون اول تا گفت سلام علیکم یعنی دعوا نداری، معنی سلام اینه، مهر و محبت. آقا گفت سلام علیکم، این خوب یخت آرام شد. حضرت فرمود پسر عمو در منزل به من نسبتهایی دادی، من آمدم در منزل شما دوتا دعا بکنم و بروم. دستشو بلند کرد گفت پروردگارا اگر این حرفهایی که پسر عمویم به من نسبت داده در من هست، خدایا مرا بیامرز، و اگر این حرفهایی که به من نسبت داده در من نیست، خدایا من از پسر عمویم گذشتم، تو هم از او بگذر و او را بیامرز، خدا حافظ. آی پسر عمو پرید امام سجاد و بغل گرفت، گریه کرد، گفت اون حرفا شایسته خود من بود، من معذرت میخوام، تو منزهی. این چی امام سجاد رو اداره کرده؟ خب به خدا همونی که خدا گفته والکافرین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. بنابراین تسلیح اخلاق منهای دین و خدا نمیتواند مردم رو اداره کند. و اگر بخواهید برای آقایون یه مثال بزنم، تسلیح اخلاق شبیه ملی‌گراییه. تسلیح اخلاق خدا را گذارده کنار، میگه اخلاق بر مبنای غرایز وجدان اخلاقی و تمایلات عالی انسانی منهای خدا و قیامت. ملی‌گراها میگن جمع مردم بر اساس ملیت، قیدش خدا و پیغمبر نیست. خب اینا همون میگفتن بر اساس ملیت، اونا میگفتن بر اساس قرائن. اگر بر اساس ملیت باشد، مثل اینکه اخلاق بر اساس غریزه. اخلاق بر اساس غریزه نمیتونه ما رو در بدبختی محافظت کند. افراد میزنن میلون، اعتنا به ندای وجدان و اخلاق نمی کنن. مردم رو ایمان و اسلام تکان میده، احساس، عشق به ابی عبدالله. و الا خیال میکنید با منطق عقل و استدلال وجدان میشه مردم رو راه انداخت به جبهه جنگ؟ بنابراین آقا انبیا کار عجیب کردن و چقدر موفقیت پیدا کردن. انبیا آمدن گفتن بابا وجدان اخلاقی رو خدا آفریده است، اما باید خود خدا وجدان رو بدرقه کند، دین خدا وجدان رو بدرقه کند، تا دین خدا مجری تعالیم الهی شود و مردم به اصول فضائل و پاکی آشنایی پیدا کنند و اجرا کنند. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما. و السلام علیکم و رحمت.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟
این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. متصل تر با همه دوری به من، از نگه با چشم و از لب با سخن. خوش پریشان با منش گفتار هاست، در پریشان گویش اسرار هاست.
این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. این برنامه زلال تاریخه که در این لحظات از این رسانه دینی میشنوید. در این برنامه تلاش میکنیم که واکاوی کنیم حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام رو با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام. ممنونیم از همراهیتون و انشاءالله در این برنامه هم بتونیم از محضر پرفیض جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا جباری، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه بهره‌مند بشیم. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید به استودیو.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رو کنی و شما شنوندگان عزیز برنامه در هر جایی که شرف و حضور دارید. از خداوند متعال بهترین ها رو طلب می کنم برای همه عزیزان، در خدمتون هستم.
سپاس فراوان از لطف و محبت شما. شنوندگان عزیز، اگر که پیگیر برنامه‌های گذشته ما بودید، مستحضرید که به وقایع دوران حکومت عثمان بن عفان می‌پرداختیم. رسیدیم به موضوع توحید مصاحف، اینکه قرآن‌های مختلفی که در دست مردم بود و اختلافاتی که در اونها وجود داشت باعث شد که عثمان پا پیش بگذاره برای اینکه یک قرآن در اختیار مسلمانان سراسر جهان قرار بگیره، اونهایی که در مناطق مختلف حضور دارند و همه به یک شیوه قرآن بخونن. خب جریانش رو توضیح دادیم به صورت مفصل که چه فرایند و چه مراحلی رو طی کرد برای اینکه این توحید مصاحف اتفاق بیفته. ابتدا دست نوشته هایی که در دست مردم بود جمع آوری شد و بعد هم مصاحف با یکدیگر مقابله شد، تطبیق داده شد و سرانجام منجر شد به اینکه یک مصحف در اختیار مردم قرار بگیره، اگرچه همون مصحف هم اشکالاتی داشت که خود عثمان هم به اون در واقع اعتراف کرد. در این حال این مصحفی که در اختیار ما هست در طول تاریخ مورد تایید ائمه علیهم السلام بوده. عرض کردم علارغم اشکالاتی که وجود داشته و جناب استاد جباری هم اشاره کردن به یک نمونه از فرمایش های امیرالمومنین علیه السلام، در این حال بر اون صحه گذاشتن و در واقع تأکید کردن که همین مصحف در اختیار مسلمانان قرار داره، همین مبنای قرائت قرار بگیره و به تدریج این مصحف به روایت غالب در میان مسلمانان تبدیل شد و تا زمان ما هم همین مصحف در اختیار ما هست و مردم قرائت میکنن، علارغم اختلافاتی که حالا عرض کردم. بعدن حتما دربارش صحبت خواهیم کرد که چگونه به اختلاف قرائت و اینها منجر شد، دربارش صحبت خواهیم کرد. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه موضوع توحید و مصاحف و نکات تکمیلی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم دو بحث دیگر رو در ارتباط با بحث توحید و مصاحف لازم هست عرض بکنیم، بعد ان شاء الله وارد مبحث دیگر بشیم. در ارتباط با توحید مصاحف یک بحث تعداد مصحف هاست که چه تعداد نوشته شد و به چه مراکزی فرستاده شد. مشهور چون که ابن ابی داود سجستانی هم نقل میکنه در المصاحف صفحه 34، شش مصحف هست که به شش مرکز مهم اون زمان فرستاده شد. یک مصحف که در مدینه نگه داشته شد به عنوان مصحف امام یا در واقع در مدینه حفظ می شد بهش غیر از اون به شش منطقه هم اصرار شد که میشه هفت نسخه طبق این به اصطلاح گزارش، یعنی به مکه فرستاده شد، به کوفه، به بصره، به شام و بحرین و یمن. باز تکرار میکنم که بحرین که گفته میشه مراد هم بحرین تاریخی است که همین مناطق حاشیه خلیج فارس رو تمام شامل میشه، از عمان گرفته تا بصره. اینا بحرین تاریخ اون هست، نه این بحرین سیاسی امروز. و خب این شش منطقه، مناطق مهم منظمان مکه و کوفه و بصره و شام و بحرین و یمن و یکی هم که در مدینه نگهداری میشد. بنابر نقل تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 160 او از دو منطقه دیگر هم نام میبره که یکیش مصر باشه و دیگری الجزیره. الجزیره وقتی گفته میشه مراد این کشور الجزایر نیست، مراد همون بخش شمالی عراق هست، به اعتبار اینکه به اصطلاح منطقه بوده بین درود دجله و فرات به جزیره معروف بوده. ابن اسیر جزری و امثال اینها وقتی که گفته میشه منصوب به این منطقه هستند.
بله.
خب بنابراین بر اساس گزارش یعقوبی حدود 9 مصحف میشه، یعنی 6 تاش به اون منطقه فرستاده شد، 2 تاش هم که او اضافه کرده، یکی هم که مصحفی در مدینه بوده. نکته دیگر این که این مصحف‌ها به مرکز هر منطقه اعزام میشد، مکه مثلا به شام، مثلا در دمشق نگهداری میشد و امثال اینها، و عثمان همراه با هر مصحف هم یک قاری قرآنی فرستاد که اونجا به هر حال قرائت صحیح رو اونها داشته باشن و لازم هم بود، یعنی چون مصحف رو، چون که عرض خواهیم که در ویژگی های مصاحف که خالی از نقطه و علائم و شکل و اینها نوشته شد، لذا لازم بود که قاری بیاد که مشخص کند که اینجا این کلمه در حروف متشابه و شکل چگونه است، با باید خونده بشه، تا خونده بشه، سا خونده بشه، یا نوع قرائتش که از جهت اعراب چگونه قرائت بشه.
بله.
یک قاری هم همراه با این مصاحف فرستاد، مثلا عبدالله ابن صائب را همراه قرآن مکه، مغیرت ابن شهاب را همراه مصحف شام، ابو عبدالرحمن سلمی را همراه مصحف کوفه، عامر ابن عبدالقیس با مصحف بصره به این مناطق اعزام کرد، و زید ابن ثابت هم که در خود مدینه در واقع متولی قرائت مصحف امام بود، که باز عرض کردم که به هر حال به تعبیر نور چشمی بود زید ابن ثابت، از جهت اینکه از به لحاظ سیاسی همسو بود با جریان خلافت، خیلی بهش بها میدادن و او رو متولی قرائت مصحف مدینه کرد. اگر اختلافی بین این مصحف ها میدیدن، مصحف امام در واقع مرجع بود، یعنی مصحفی که در مدینه بود به او باید مراجعه میکردن، و خطی که این مصحف ها با اون خط نوشته شد خط کوفی ابتدایی بود که بعد به خط کوفی برحال تغییر یافته که مدر شکیل تر شد تبدیل شد، و سپس در زمانهای بعد تبدیل به خط نسخ شد. حالا پیشینش در بحث تاریخ خط و خط عربی بحث شده که به هر حال خط کوفی برگرفته از خط سوریانی است، و خط هر شاید که نسخ هم برگرفته از خط نبتی، و هر دو از منطقه شام وارد جزیره العرب شد. حتی اون خط سوریانی و خط کوفی در منطقه هیره و عراق در واقع رواج پیدا کرد، و این قرآن ها به همون خط کوفی برگرفته از خط سوریانی کتابت شد، و سپس به هر حال شکل بهتری پیدا کرد و تبدیل شد بعد به خط نسخ، و در قرن چهار باز تغییرات دیگری پیدا کرد، و اون بحث اصلاح رسم الخط مصاحف به تدریج رخ داد، بحث نقط اعراب، نقط اعجام، نقط اعراب برای اعراب گذاری آیات، بعد نقط اعجام در زمان حجاج برای حروف متشابه الشکل. حالا این بازی توضیح دیگری در بحث ویژگی های مصحف عرض خواهم کرد. این هم خط مصحف بود. سرنوشت این مصاحف رو باز بحثی هست، بحث های انجام شده تا قرنها، از شواهد برمیاد که این مصحف ها وجود داشته در این مراکز، منتها
یعنی اصل اون مصحف
اصلش بله. بله. منتها به تدریج اینا دیگه از بین رفته یا تبدیل شده به مصاحف بهتری با خطوط دیگری. شاید مصحف ارسالی به دمشق رو از شواهدی میشه استفاده کرد که بیشترین عمر رو داشته، مثلا یاقوت حموی مصحف 626 نقل میکنند که مصحف عثمان ابن عفان رو در مسجد دمشق به اصطلاح دیده. اونجا وجود داشته، یا اشاره که این مصحف رو فضل الله عمری متوفای 749 او هم میگه من دیدم این مصحف رو، و ادعا میکنه که به خط عثمان ابن عفان هم بوده در سمت چپ مسجد دمشق باقی است. اگر این ادعا رو بکنه طبیعتا غیر از اون مصحف امام باید اگه به خط عثمان بخواد ادعا بشه. و ابن کثیر هم از مصحف دمشق یاد کرده، اما دیگه نوشتن اون رو به عثمان نسبت نداده. ابن کثیر متوفای 774 و میگه مشهورترین مصحف عثمانی در روزگار ما مصحفی در شام که نزدیکی رکن شرقی مقصوره مسجد دمشق محفوظه، و میگه این مصحف در گذشته در شهر تبریه بوده و در حدود سال 518 از اونجا به دمشق منتقل شده، و میگه من اون رو دیدم و کتابش قطور با خطی زیبا و روشن و پخته و با مرکب خوب در ورقهای نوشته شده بوده که میگه به گمان من از پوست شتر بود. و همطور جهانگرد معروف ابن بطوطه متوفای 779، او هم میگه که من در رکن شرقی مسجد و در مقابل محراب خزانه بزرگ رو دیدم، که یک محفظه‌ای که در اونجا مصحفی که عثمان به شام فرستاده بود در اونجا قرار داشت، و این خزانه رو در اون محفظه رو میگه هر جمعه بعد از نماز باز میکنن و مردم برای بوسیدن اون هجوم میارن.
بله.
و در همون جا درباره اختلافات و ادعاهای خود با یکدیگه قسم یاد میکنن، یعنی رفع اختلاف و اینها رو با قسم به اون مصحف انجام میدن. و باز ادعا شده، مقریزی مثلا نقل میکند که میگه این مصحف همچنان در مسجد دمشق باقی بود تا اینکه در سال 1310 هجری دستخوش حریق شد. به هر حال این سرنوشت این مصاحف هم با این شواهد به نظر میرسه که بیشترین دوره رو هم مصحف شام به خود اختصاص داده و باقی مانده بود. تا دیگه اینها مرجع بودن برای مصاحف دیگر، یعنی از روی اینها استنساخ صورت میگرفت در طول قرون مختلف.
بله.
نکته آخری که عرض میکنم درباره مصاحف، حاصل از توحید مصاحف ویژگی های این مصحف هاست. یکی از نکات بحث ترتیب این مصحف هاست. ترتیب آیات و سور در این مصحف ها از شواهد برمی، خب ترتیب آیات که توقیفیست اصطلاحاً، نه اجتهادی.
بله.
توقیفی یعنی بر اساس اون چه که رسول خدا صلی الله علیه و آله مشخص می فرمود آیات رو جایگذاری می کردن، چون با چنین نبوده که همه سوره ها یک پارچه از اول تا انتها یک بار نازل بشود. درباره بعضی از سوره ها، سوره های کوتاه که این چنینه، درباره بعضی از سوره های بلند هم این چنینه، مثل سوره مائده تصریح داریم، یا مثلا درباره سوره نور خود از شروعش با سورتون انزلناها دارد که شاهد برن است که خود سوره یک پارچه نازل شده.
درست.
اما بعضی از سوره ها مثل سوره بقره اینا که مشخص با این طول تفسیر در یک نوبت نازل نشده، به تدریج آیاتش نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله مشخص میکرد. روایاتی در این باره داریم، از جمله روایتی که عثمان مطرح کرد که سوره های بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل میشد، بعد از نزول اونها آیاتی نازل میشد و رسول خدا کاتبان وحی و احضار میکرد و به اونها میفرمود این آیه ها رو در فلان محل از فلان سوره بنویسید، ضعوا هذه الآیه مثلا فی مکان فلان بین فلان و فلان. از این شواهد برمیاد که ترتیب آیات توقیفی است. توقیفی باز از اون مقابل اجتهادی است. وقتی میگیم اجتهادی یعنی به اجتهاد صحابه، توقیفی یعنی به دستور پیامبر. در مورد آیات این چنین، اما درباره سوره ها چی؟ ترتیب سوره ها چگونه است؟ خب دیدگاه های وجود داره، بعضا میگن اجتهادی، بعضا میگن توقیفی، بعضی به تفصیل میگن بعضیش توقیفی بوده بعضیش اجتهادی. اما از شواهدی برمیاد که عمده قریب به اتفاق چینش سوره ها باز توقیفی است، یعنی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله به دستور پیامبر با راهنمایی اون حضرت این سوره ها چینش شدن. و شاهدش هم است که این ترتیبی که الان هست در کلمات پیامبر وجود داره، مثلا سبع توال اون هفت سوره مفصل آیا آغاز قرآن.
بله.
در ترتیب بیان بخش های قرآن پیامبر اکرم اول سبع توال رو نام میبره، بعد معین رو نام میبره، بعد حوامیم، بعد مفصلات. مفصلات این سوره هایی که کوتاه هستند و با فاصله کمی، یعنی چون خیلی طولانی نیستند فصل بینشون رخ میده با بسم الله، و حوامیم سوره هایی که با حامیم شروع میشن، و معین سوره هایی که قریب به 100 آیه،
یعنی بیشتر از 100 آیه دارن.
بله، بیشتر از 100 آیه دارن. خب این یکی از شواهد است که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله این چینش وجود داشته،
این تعابیر برای زمان پیامبر
است. بله بله، در کلمات خود پیامبر آمده.
بله.
و نکته دیگر روایتی است که از ابی ابن کعب آمده راجع به ترتیب سور، که رسول خدا فضائل سوره ها رو از سوره حم تا ناس به من آموخت. این نشون میده پس در زمان پیامبر اکرم
ترتیب سوره ها مشخص
داشته. اصلا خود سوره حمد که فاتحه الکتاب ازش یاد میشه شاهد دیگری است که پس در زمان پیامبر اکرم سوره حمد که برحال در قرآن نهاده شده، در اول قرآن قرار داده شده. و این که اصلا در زمان عثمان گفتن که عبی ابن کعب، خود مصحف عبی ابن کعب یکی